خب عرضم به خدمتتون که ایشون بله بفرمایید. اخبار
یه مدعایی دادن، اصلا یه مدعایی
بله.
بعد این داده این حدیث رو به نظر خودش ترجمه میکنه، ما هم در این حدیث رو مثلا بنابراین که با خود ما سازگار باشه ترجمه میکنیم، در حالی که هدف اینه ما بیاییم روایت رو بخونیم ببینیم روایت چی میگه، ما طبق این روایت یه قاعده رو برداشت کنیم. الان فرض ما اینه که ما قاعده رو برداشت کردیم، مثلا بگیم این روایت هم
نه نه ما تازه داریم قاعده رو با همین رو برداشت میکنیم دیگه. حالا داریم میگیم آقا استفاده میتونیم بکنیم این قاعده رو از این بعد یا نه. اگه برگشتیم مثلا گفتیم چی؟ گفتیم آقا این الف لامش عهده. اگه برگشتیم گفتیم این جزایه که علیت ندارد، در مقام تعلیل نیست که بخواید عمومیت برداشت کنید و خلاصه هم مشکلات، اینو نمیتونید استفاده کنید. اما اگر نه تونستین جنس بودن رو استظهار کنین با قرائنی که گفته شد و اینها، خب این میشه استفاده بشه. نه همین تازه اول کلامه که آیا میشه بعد از این اخبار استفاده کرد یا نمیشه بعد. یعنی مرحوم شیخ نیومده مدعا رو هم اول مفروع بگیره بعد تطبیق و دلیل علی المدعا بکنه. یعنی که میگن آقا این کار شما اثبات المدعا و دلیل نیست بلکه تطبیق و دلیل علی المدعا است. یعنی خواهید بیاد چیکار کنید؟ خواهید یه دلیل رو به زور بر مدعایی که از پیش دارید منطبقش کنید. نه این اینجوری نیست انصافا. مرحوم شیخ داره با کمال انصاف قضیه رو زوایاش رو مطرح میکنه و سرجم مثلا یه استظهاری داره میکنه. خب مرحوم شیخ در روایت صحیح ثانیه زراره میفرماید که ما اصل مطلب رو گفتیم و تقریب استدلال تفاوت چندانی با اون صحیح قبلی نداره، اما یه ابهاماتی خود همین روایت به حسب یه سری احکامی که حضرت فرموده داره که اینا رو باید بررسی کنیم. خب میفهمد که به اما فقه الحدیث فبیانه ان مورد الاستدلال یحتمل یا یحتمل وجهین، یحتمل و وجهین، یحتمل نیست یحتمل. مورد استدلال دو وجه را محتمل است. مورد استدلال الان اینجا احسن، مورد استدلال منظورشون فقره اولاست فعلا، نه اون فقره ثانیه.
سوال
سوم، بله احسن، سوال سوم جوابی که حضرت از سوال سوم داده. خب احدهما صفحه 60 میاد در مقابل این احدهما و ثانیه که صفحه 61 میاد. و ثانیه اگر کنه مورد سوال اونجا، اما احدهما ان یکون مورد سوال فیه فلان. ما اینو به شکل اجمالی تو هم موقعی که روایت رو میخوندیم عرض کردیم دو احتمالی که در اون فقره هست، فقره لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این که سوال زراره دقیقاً چی بوده که جواب حضرت معلوم بشه چیه. سوال زراره ممکن است چی بوده باشد؟ ممکن است از این باشد که من وقتی که گمان کردم، زن پیدا کردم که این به نجاست برخورد کرده و البته یقین نداشتم، رفتم گشتم چیزی پیدا نکردم، بعد رفتم نماز رو خوندم، بعد نماز فرأیتو فیه، رأیتو چیو فیه؟ رأی تو همون نجاستی که گمان داشتم برخورد کرده ولی پیداش نکردم. یعنی سوال زراره از چی باشد؟ از این که الان من کل نمازم با چی خوندم؟ با لباس نجس خوندم. این الان حکمش چی میشه؟ با توجه به این که البته از قبل نماز یقین نداشتم به این نجاسته، گمان داشتم، فحصم کردم، چیزی پیدا نکردم. خب این عرضم به خدمتون یه احتمال. احتمال دیگه چی بود که دیروز عرض کردیم؟ احسن، یه نجاست جدیدی همون یا آن قبل از رؤیت رو لباس افتاده باشد و بعد نماز این اتفاق افتاده باشه، این نجاست بعد نماز افتاده باشه رو لباسش و شیء اون اوقع علی در همون یه آن قبل از رؤیت، این هم یه احتمالیه. که اون میشه همون وستانی، که البته مرحوم شیخ خواهد گفت الا انه خلاف ظاهر سوال، این ظاهر سوالی نیست. ولی به هر حال هر دو احتمال رو بررسی میکنیم.
وقوع خود این نجاست نمیشه صدا اون انتشو کرد،
وقوع خود این علم تشکر وقوع خود نجاست نمیتونه سبب. اون برای اون جاست، اون برای فقره آخره. ما الان عرض کردیم بحثمون تو کجاست؟ این مورد الاستدلال رو عرض کردیم، یعنی همون احسن فقره اولا. بله الان فعلا با اون کاری نداریم. خب البته این سوال آقای محمد نیا تقصیر ما بود، چون لعله شیئون اوقع علیکم من که گفتن ذهنشون رفت به اونجا. نه اونو استفاده کردیم، از تعبیر حضرت خواستیم استفاده کنیم، نه اینکه منظورمون اون فقره باشه. الان که تو همین موردی که الان تو همون فقره اولا هم که الان زرار سوال میکنه، شاید احتمال ضعیف اینه، احتمال دوم که میخوایم بگیم ضعیفه اینه که شاید اونم یه نجاستی بوده که اوقع علیک تو همون لحظه یه آن قبل رؤیت همون موقع شاید افتاده. خب حالا سوال چیه؟ مشکل چیه؟ مشکل این است که اگر بخواد احتمال اول باشد، گفتیم لازمه احتمال اول این است که کل این نماز در صوب نجس قرار گرفته باشد، اون وقت حضرت می‌فرماید تو نیاز نیست اعاده بکنی. چرا؟ چون استصحاب داشتی. این تحلیل حضرت چه دخلی دارد به عدم وجوب اعاده؟ جا داشت حضرت مثلا به چی تحلیل می‌فرمود؟ چرا نیاز نیست اعاده بکنی؟ چون مثلا این نجاست صبح یک شرط، مثلا طهارت صبح بفرمود، طهارت صبح یک شرط ذکری است، نه مثلا یک شرط واقعی، لذا نیاز نیست اعاده بکنی. نه اینکه بفرماید چرا نیاز نیست اعاده بکنی، چون استصحاب طهارت داشتی، طهارت صبح داشتی. اصلا این علت با اون معلل نمیخونه. بله این علت به درد چی میخوره؟ اینکه چون مثلا تو طهارت صبح داشتی، ببین چون داشتی مثلا جا داشت چه معللی بعدش بیاد؟ چون طهارت صبح داشتی میتونستی وارد نماز بشی. این خوبه. بله آقا من حق مثلا ورود به نماز رو داشتم یا نداشتم؟ با اون ظن به نجاستی که داشتم حق داشتم وارد نماز بشم یا نه؟ حضرت بگرد که بله میتونستی وارد نماز بشی. چرا؟ چون استصحاب داشتی. اما این که الان بگی آقا من کل نمازم رو تو صوب نجس خوندم، آیا نمازم درست یا نه؟ حضرت بگرد بله درسته، نمیخواد اعاده بکنی. چرا نمیخواد اعاده بکنی؟ چون استصحاب طهارت داشتین. چه دخلی به این حکم داره، به این معلل داره؟ یعنی حد میفرمه
بله.
نه این ارتباطی به هم ندارن. الان مثلا فرض کنید آقا طرف گمان کند که جنوبه، گمان کنه جنوبه، ولی استصحاب چی داره؟
طهارت.
استصحاب طهارت و طهارت از حدث اکبر و جنوب نبودن، استصحاب اینو داره. خب با این استصحاب مجوز ورود به نماز رو پیدا میکنه، ولی بعد نماز بفهمد که نه جنوب بود، الان نمازش باطل. نکته این که اعاده میخواد یا نمیخواد ربطی به استصحاب نداره، این مربوط به اینه که این شرط واقعی باشه یا ذکری باشه. اون بحث این که استصحاب طرف داشته باشه یا نداشته باشه بنده به چی برمیگرده؟ اینکه مثلا مجوز ورود به نماز رو داشته باشه یا نه. اینکه آقا ما باید احراز طهارت کنیم، ولی الان احتمال میدم طهارت نداشته باشم، به چه مجوزی وارد نماز دارم میشم؟ میگیم چون استصحاب داریم. نهایت میفرمایم این فرمایش مرحوم حضرت رو ما پس نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. این علت و معلول با هم جور نیستن، که حالا یک جوابهایی رو در ادامه خواهیم داد. پس میفهمد که احد هما ان یکون مورد سوال فیه ان رأى بعد از صلات نجاستن که یعلم انها هی التي خفیت علی قبل از صلات. فرض اول این است، احتمال اول این است که این آقای زراره سوالش این باشه، مورد سوالش این باشه که رأى زراره بعد از نماز یه نجاستی را که نه که اون نجاست همون لحظه آنی قبل افتاده باشد، نه، نجاستی را که یعلم این نجاست هیلتی خفیت علی قبل از صلات، این همونیه که زن پیدا کرد ولی پیداش نکرد، زن پیدا کرد که این نجاست اصلا پیدا نکرد، حالا بعدا فهمید ای بوده نجاست بوده اما از قبل نماز بوده. پس خب و هینه زن فالمراد الیقین به طهاره قبل از ظن الاصابه، این که این آدم یقین داشته به طهارت قبل از اینکه ظن به اصابه صلب نجاست پیدا بکنه، یقین به طهارت داشته. و شک هینه ارادت دخول فی الصلات، و این مراد اینه که شک پیدا کرده هنگام اراده دخول فی الصلات در اینکه آیا این نجس هست یا نه، نه اینکه بعد نماز تازه و اون هینه رؤیت تازه شک کنه که آیا این نجاسته مثلا همین آن قبل افتاده بوده رو لباسش یا از اول بوده. اینکه شک کنه که آیا این نجاست مثلا از این نجاست رو لباسش هست یا نه، اینو اینجوری نیستش که تازه بعد نماز این شک براش به وجود بیاد، که اون میشه همون احتمال دوم. اینو خوب دوستان دقت کنن، تو احتمال دوم طرف تازه کی شک میکنه که آیا لباسش نجس بوده یا نبوده هنگام نماز؟ بعد رؤیت تازه اون موقع شک میکنه که آیا لباسش نجس بوده هنگام نماز یا نبوده. چرا میگیم تازه اون موقع شک میکنه، قبل نماز شک نداره؟ اینو خوب دوستان دقت کنن، چون قبل نماز میگه من نگاه کردم چیزی پیدا نکردم، کنه مطمئن شدم که نجاستی نیست و مجوز ورودم به نماز چه بود؟ همین اطمینان به این که لباسم پاکه، رد میکنم گشتم هیچی پیدا نکردم، یعنی مطمئن شدم که لباسم پاکه، لذا وارد نماز شدم. بعد نماز تازه شک میکنم که آیا بعد نماز که دیدم نجاست هست شک میکنم که آیا این نجاست تو همون نمازم به همراه هم بوده یا نه همین لحظه آن قبل از رؤیت رو لباسم افتاده. اون میشه همون احتمال الثانی. توی احتمال الاول این نیست. توی احتمال الاول چیه؟ احتمال احد ما اینجوریست که طرف با همون شک و شبهه بخواسته وارد نماز بشه که مجوز ورودش به نماز چی بوده؟ هم استصحاب طهارت، و بعدم که رؤیت نجاست میشه میفهمد که این استصحابش اشتباه بوده و از اول نماز همون نجاست قبل نماز بوده، همون نجاستی که قبل نماز زنشان بهش داشت پیداش نکرد. این از اول نماز این وجود داشته، این نجاسته. خب و اون فلم ارشیعنه هم اینجوری نبوده که وقتی که گشته پیدا نکرده مطمئنه به چی بشه؟ عدم نجاست بشه. میگه گشتم پیدا نکردم ولی مطمئنم نشدم، باز با این حال احتمال اینو میدادم که باشد، لذا محتاج برای ورود به نماز محتاج به چه بوده؟ استصحاب بوده. که طبیعتاً اینم میشه دیگه فارغش، که توی احتمال اول یقین پیدا میکنه که این نجاست تو کل نماز باش بوده، توی احتمال دوم احتمال اینو میده، احتمالش هم میده که نه این نجاست کلن باهاش نبوده. و از همینجا تازه اصل این اشکالی که الان میخوایم بکنیم تو احتمال اول متولد میشه، تو احتمال اول این اشکال متولد میشه که چی؟ که آقا بله، لکن عدم نقض ذلک الیقین. بذارید من نمای کلی این بحثم بگم خدمت دوستان، ما یه جوابهایی از این اشکال مطرح میکنیم، از این اشکالی که کردم که آقا این جواب حضرت نمیخونه با اون تعلیلی که داره میاره، تعلیلی که داره میاره حضرت به چی؟ به اینکه تو استصحاب طهارت داشتی. خب اینکه تو استصحاب طهارت داشتی این تعلیل با این حکمی که حضرت میفرماید به عدم اعاده جور در نمیاد. آن یه جوابهایی رو خواهیم داد ازش که این جواب ها رو رد میکنیم. یه جواب از شریف العلماء نقل میکنیم، رد میکنیم، باز دوباره یه دعوا، جواب دوم خودش، دعوایی که صفحه 61 میاد، اونم رد میکنیم. میمونه چی؟ میمونه خود جواب سوم که در حقیقت همون احتمال دوم، که ما برای اینکه بیایم بین حکم به عدم اعاده با تعلیل حضرت به چی، به اینکه تو استحصاب طهارت داشتی، تلاهم و توفیق ایجاد کنیم، بگیم آقا با اینکه احتمال دوم بدون خلاف ظاهره، ولی با توجه به اینکه حضرت برای عدم اعاده یه همچین علتی آورده، همین احتمال دوم چه میشه؟ متعین میشه. همین احتمال دوم داره. چرا؟ چون طبق احتمال دوم جواب حضرت، این حکم به عدم اعاده که حضرت داره به چی و به من علتش میاره؟ استحصاب طهارت. اینا کاملا با هم جورن. طبق جواب احتمال دوم هیچ مشکلی ما نداریم. چرا هیچ مشکلی نداریم؟ چون حضرت میخواد بگه تویی که الان داری احتمال میدی شاید همه نمازت با چی بوده؟ با نجاست بوده. تو استحصاب طهارت داری و این احتمال رو بذار کنار به خاطر این استحصاب، پس یعنی اصلا نمازتو تو نجاست نخوندی، لذا نمیخواد اعاده کنی. رد میفرمایید؟ لذا اصلا نمیخواد اعاده کنی. چرا؟ چون این نجاسته به حکم استحصاب و اصالت و تأخر الحادث محکوم به چی میشه؟ این نجاسته محکوم به میشه باید که یه آن قبل از رؤیت افتاده رو لباسه، پس هنگام نماز نبوده. حالا که هنگام نماز نبوده لذا نمیخواد اعاده بکنی، اصلا تو نجس نماز نخوندی. تو نماز فرمودی و خود همین احتمال دوم میشه یکی از جوابها، که حتی اون وقت اگر ما این احتمال دوم را به حسب ظاهر هم خلاف ظاهر بدونیم، ولی چون هیچ جواب دیگه‌ای برای اون اشکال نداریم، متعین می‌شود که خود همین سوال و جواب، خود همین تعلیل حضرت که اومده عدم اعاده را معلل کرده به این استحصاب طهارت، خود همین قرینه می‌شود برای این که اینجا همون احتمال دوم مراد حضرت بوده. ولی این که لولا این دقت ها ما بدون خودمون میخواستیم تحلیل کنیم، این احتمال دوم رو چه میدونستیم؟ احتمال خلاف ظاهر میدونستیم. راحت بفهمم. حالا نمای کلیه بحث رو برسیم به تابش. بله. بله؟
اگه تاعت شرط زورکی بدونیم خب تحلیل حضرت درست میشه.
خب باشه، ولی حضرت که به این تحلیل نفرموده.
باشه،
ولی مفروغ یه رسول دارن. خب اصلا آخه دخلی نداره. حضرت چرا مثلا به این داره تحلیل میکنه؟ اون مثالی که عرض کردم تو ذهنتون بیارید. حضرت مثلا فرض کنید تو همون مثال جنابت و اینا که طرف استحصاب عدم جنابت کرده بوده، خب اونجا هم استحصاب داره، آدم استحصاب داره و حق ورود به نماز رو داره، ولی چرا اونجا حکم به عدم وجوب اعاده نمیشه؟ با اینکه سوال، با اینکه حضرت داره چی الان جواب میده؟ اینکه تو اعاده نمیخواد بکنی، نه اینکه تو حق ورود به نماز داشتی. حضرت داره میفهمه تو اعاده نمیخواد بکنی. خب اینو باید به چی دلیل میکرد حضرت؟ به همین که آقا این شرط چیست؟ نه، این به حسب منطقی ببینید باشه، ولی فعلا واقع اینجوری باشه، ولی به حسب منطقی من باید به چی علت بیارم تحلیل بکنم؟ همین باید تحلیل کنم، نه به اونی که
خلاف ظاهر بشیم بگیم که منظور حضرت چیزی که اون خلاف ظاهره، اون اصلا هیچ مبنایی نداره عبارت.
چرا اونم اومد؟ ببینید عبارت که تا به احتمال دوم هم داره انصافا. ما بدون میگیم آقا اونی که به ذهن میاد این نیست، این احتمال نیست، اما احتمال اوله. اونه که واقعا این عبارات تابه اینو نداشته باشه، حالا که تابه شد داره ولو بدون ظاهر نباشه، با توجه به این نکته همین استظهار میشه، همون وقت ظاهر میشه، اصلا ظاهر دیگه همین میشه. مثل خیلی از موارد دیگه ای که آدم یه مداقعی که نداره، یا یه برداشتی از عبارت میکنه، بعد با مداقه اتفاقا میگه نه این برداشت ابتدایی من نادرسته، اینجوری باید برداشت کرد. دقیقا مداقه ها همین هست دیگه، ما الان داریم یه مداقه میکنیم و میگیم بله اصلا چه بسا همین. حالا البته نمیخوایم بگیم کار تموم شده، هنوز کلامه تتمه، باز یه نعم هم داریم، ولی حالا برسیم. خواستم کلیت بحث رو عرض کنم. بله، میخواید تطبیق بکنیم یه مقدار بحث رو پیش ببریم. پس میفهمد که لکن عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، یعنی استصحاب، استصحاب طهارتی که هست، این انما یصلح الا لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه به طهاره، مشک فی طهاره. این که آقا اولا عبادت مشروط به چیه؟ عبادت منظورمون نماز، نه هر عبادت، نماز مشروط به طهارته و شما باید احراز طهارت کنی، چون شرط باید احراز بشه، هر چیزی که شرط یه عمله باید احراز بشه دیگه. اما از طرفی مشک فیها، این آدم از همون اول نماز چه داره؟ شک در طهارت داره. پس با اینها رو چه جهت وارد نماز داره میشه؟ این نکته چیه؟ استصحاب، با استصحاب داره احراز این شرط رو میکنه. درست های محمد نیا؟ یعنی کاری به ذکری بودن اینا نداره. این به چه مجوزی الان وارد نماز میتونه بشه؟ با اینکه این شرط رو شک داره، استصحاب، استصحاب براش اینو احراز میکنه. خب این اون وقت علت برای این میتونست باشه که آقا تو استصحاب داری لذا میتونی وارد نماز بشی، در حالی که حضرت میگه تو استصحاب داری لذا اعاده نمیخواد. پس میفهمد که آقا بله من شکه و ان الامتناع عن دخول فیها، اگر تو بخوای وارد نماز نشی، به صرف چی وارد نماز نشی؟ شک در نجاست. این نقض آثار اون طهارت متیقن است، یعنی خلاف استصحاب است و تو نباید نقض یقین سابق بکنی، نقض آثار اون یقین سابقتو بکنی. حالا اینم یه نکته، یه مرحوم شیخ حالا اینجا داره میگه، بعدن صریح‌ترشو میگه که لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض المتیقن، وقت لا تنقض المتیقن یعنی لا تنقض آثار المتیقن. لا تنقض الیقین یعنی چی؟ یقینتو نقض نکن، به دست منه که نقضش کنم یا نکنم، از یه حالت نفسانیه دیگه یقین، یعنی چی من نقضش کنم یا نکنم؟ این که حضرت تو امارات متکرر میفرماید یقینتو نقض نکن، یعنی متیقنتو نقض نکن. خب متیقنم که خودش چیه؟ خود طهارته. یعنی چی طهارتتو نقض نکن؟ یعنی مثلا نخواب، دستشویی نرو، این الان منظور نه، یعنی آثار اون متیقن را نقض نکن. آثار متیقن یعنی آثار اون طهارتی که متیقن بوده را نقض نکن. الان مثلا بگم آقا فرض کنید که اگه میدونستی قبلا زید زنده است، الان نمیدونی هنوز زنده است یا نه، بگو هنوز او زنده است، بعد اینو به چه تعبیر بگن؟ بگن لا تنقض الیقین، یقینتو نقض نکن. یقین رو نقض نکن یعنی چی؟ یعنی متیقن رو نقض نکن. متیقن که خب حیاته، اونو هم نقض نکن یعنی چی؟ حیات زید رو نقض نکن یعنی نکشش مثلا؟ نه، متیقن رو نقض نکن یعنی آثار متیقن رو نقض نکن، یعنی هنوز هم آثار متیقن رو بار بدون و او رو هنوز مثل آدمی که هنوز زنده است باش معامله کن. و اگه زنده بود چه آثاری داشت؟ مثلا زنش حق نداشت بره ازدواج کنه با کسی دیگه، هنوزم باید اون آثار رو بار کنه و حفظ کنه. این منظور اینه، اینجا هم همه. حالا اینو بعدن شیخ صریح تر خواهد گفت. پس میگه این به این مناس لا، لا یعنی ولا یصلح علتن، اما این صلاحیت علیت برای این نکته رو نداره که چی؟ که تو اعاده برات واجب نیست، لعدم وجوب الاعاده الا من تیقن انه سلاف النجاست، این که زراره الان یقین داشته تو نجاست نماز خونده اعاده لازم نیست بکنه، این علتشون استصحابه نیست. کما صرح بهی از سید شارع الوافیه، سید شارع الوافیه گفتیم کیه علی الاطلاق؟ سید سعد، نه سید محسن کاظمیه عرجی که اونم سید شارع وافی است. ولی اون معروفه همین سید صدره. خب عرضم به خدمتتون که
چرا
میگه لا یصلح؟ آها بله، لا یصلح و عرض کردم نکتهش چیه. به این جهت که آقا چه بسا آدم به خاطر این استصحاب طهارت حق ورود به نماز رو داشته باشه، اما اگر بفهمه که شرط، بعدن بفهمه که شرط نبوده، مثلا لباسش نجس بوده یا مثلا فرض کنید جنوب بوده هرچی، بعدن نیاز به اعاده باشه. پس این که نیاز به اعاده هست یا نیست ربطی به این ندارد که طرف حق ورود داشته یا نه. بله این چیزی که مصحح ورود به نمازه اینه که من استصحاب طهارت، استصحاب طهارت از لباس یا استصحاب طهارت از خبر از حدث اکبر اینا رو داشته باشم. اما این که حالا بعدن اگر فهمیدم مثلا لباسم نجس بود، بعدن فهمیدم جنوب بودم، این که اینجا اعاده میخواد یا نه، این نکتهش چیز دیگه است. نکتهش این نیست که استصحاب داشته باشیم یا نه، نکتهش این است که آیا این شرط شرط ذکری باشه یا واقعی. در حالی که حضرت نیومده به این نکته الان اشاره کنه، این نکته رو به عنوان علت بیاره. چه نکته ای رو به عنوان علت آوردن حضرت؟ اینکه تو استصحاب داشتی. خب حالا کما سر ره بهی، بهی به چی میخوره؟ یسلح یا لا یسلح؟ یسلح. سر ره به این یسلح. عبارت مرحوم سید صدر رو من بخونم، ایشون میفهمن لا تعاد الصلات. لا تعاد الصلات چرا؟ لأن الطهاره متيقنه و نجاسه مشکوک فیها ولا ينقض اليقين بالطهاره بشک فی النجاسه. دقیقاً چی رو تحلیل آورده به همین استصحاب؟ لا تعاد الصلات. یه لا تعاد الصلات چرا؟ چون طهارت متيقنه بوده و ارتفاعش هم مشکوکه، پس این آدم لا تعاد الصلات، استصحاب داره و لا تعاد الصلات. خب اینم عرضم به خدمتتون. پس این نکته ای که باید مد نظر داشته باشیم که ایشون سر ره به چی؟ به این صلاحیت. خب حالا چرا لا یصلح؟ من شیخ چرا میگم این لا یصلح؟ چون آقا اگر واقعا حضرت حکم به وجوب اعاده میکرد، آیا این منافاتی با استصحاب پیدا میکرد؟ نه. آیا چون من استصحاب دارم حتما نباید اعاده کنم؟ وجوب اعاده ندارم؟ یعنی اگر وجوب اعاده میکرد، حضرت حکم میکردن به وجوب اعاده، این مخالف میشد با استصحاب؟ نه مخالف نمیشد. در حالی که حضرت الان دارن میفهمن چون تو استصحاب داشتی دیگه نباید وجوب اعاده داشته باشی، چون تو استصحاب داشتی نباید وجوب اعاده داشته باشی، که نه حکم به وجوب اعاده انگار منافات دارد با چی؟ با استصحاب، و نقض یقین به طهارت می شود، در حالی که نه نقض یقین به طهارت نمیشه. بله اگر حضرت حکم به چه می فرمود این نقض یقین به طهارت می شد؟ این که تو اصلا حق ورود به نماز نداشتی. اگه حضرت به این حکمی فرمود، بله این میشد نقض اون یقین به طهارتی که من داشتم، یعنی آثار اون متيقن رو اینجا بار نکرده حضرت، یه حق ورود به نماز نداری. و من اگه بخوام آثار اون متيقن یعنی طهارت متيقن رو بار کنم، یکی از آثارش چیه؟ این که حق ورود به نماز داشته باشم. اگه اون وقت حضرت میفرمود حق ورود به نماز نداری، یعنی نقض آثار متيقن، در حالی که اینو که نفرموده حضرت. حضرت فرموده چی؟ تو اعاده نمیخواد بکنی، وجوب اعاده نداری. حالا سوال ما اینه اگر حضرت میفرمود مثلا تو وجوب اعاده داری، آیا این مخالف میشد با استصحاب؟ آیا این نقض آثار متيقن میشد؟ خیر. چرا نقض اون نمیشد؟ اینو خوب دوستان دقت کنن، چون اینو وقت میشد نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به شک، چون من دیگه یقین پیدا کردم که توی نجاست نماز خوندم، لذا طبیعی بود که اعاده کنم، دیگه نقض آثار متيقن نمیشد. نقض آثار متیقن به شک، اینجوری تکمیلش کنیم، نقض آثار متیقن به شک نمیشد، بلکه نقض آثار متیقن به یقین آخر میشد، که خود روایات استصحاب میگن بله اون قضو به یقین آخر. لذا میفرماید که از الاعاده لیست نقضن لأثر طهاره المتیقنه به شک، این به شک متعلق به چیه؟ نقض. این گونه نیستش که این نقض اثر طهارت متیقنه شود به واسطه یک شک، بلکه چه میشد؟ نقضون بل یقین، نقض آثار یقین بل یقین میشد، که اتفاقا خود عدل استصحاب داره اینو بهش دستور میده. بناهن علا ان من آثار حصول یقین به نجاست صبح این از صلات ولو بعدها وجوب اعادتها. بنابراین که مثلا ما اون نکته ذکری بودن و نه واقعی بودن را لحاظ نکنیم و بگیم همین که این شرطه، اگه نبود پس باید نماز چه بشه؟ اعاده بشه. شما هم که الان فهمیدی این شرطه نبوده، این طهارته نبوده، تو نجاست نماز خوندی. میگه بناهن علا ان من آثار حصول یقین به نجاست صبح هینه، هینه متعلق به چیه؟ نجاست، نه متعلق به حصول یقین، متعلق به نجاست. وقتی که نجاست صبح باشد، نجاست صبح کی؟ هین از صلات. کسی که هین از صلات نجاست صبح داشته باشه، از آثار یقین به این مطلب چیه؟ حالا ولو بعد ها، ولو بعد نماز بفهمد که هین صلات نجاست بوده و طهارت صبح نداشته، این از آثارش چیه؟ وجوب اعاده است. اون وقت کاملا اگر این اتفاق می افتاد که حضرت حکم به وجوب اعاده می کرد، این موافق با اون ذیل بل اون قضو به یقین آخر می شد و هیچ مخالف با استصحاب هم نمی شد. بله چیه که مخالف با استصحاب می شد اگر حضرت حکم می کرد؟ این که حضرت می فهمد تو اصلا حق دخول در نماز نداشتی، اینو که حضرت حکم نکرده، حضرت حکم کرده به چی؟ به اینکه تو اعاده لازم نیست بکنی. بعد اینو علت آورده به اینکه چون استصحاب داری. ما برای اون سوال میشه که یا حضرت اگر مثلا ما اعاد مثلا شما حکم به وجوب اعاده میکردیم، یعنی با استصحاب جور نبود، مخالف استصحاب میشد؟ نمیشد که، باز همینم موافق استصحاب بود. پس این چه تعلیلیه که حضرت دارد میفرماد که چون تو استصحاب داری لازم نیست اعاده بکنی؟ یعنی اگر حضرت میفرماد اعاده بکن، این مخالف میشد با استصحاب؟ نمیشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.